ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز دوشنبه 12 آذر برابر با 3 دسامبر سال 2018 میلادی. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله 30 دقیقه با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دولت فرانسه روز دوشنبه آزمایش یک موشک میان برد از سوی ایران را که قابلیت حمل کلاهک‌های مختلف دارد اقدامی تحریک‌آمیز و برهم زننده ثبات دانست. اگنس فون مول سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفت آزمایش موشکی شنبه گذشته ایران باعث نگرانی پاریس شده است. به افزود فرانسه این اقدام تحریک‌آمیز و برهم زننده ثبات را محکوم می‌کند. به گزارش رویترز او گفت این اقدام ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل سازگار نیست و از تهران خواست تا فوراً تمام فعالیت‌های موشکی بالستیک خود را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد متوقف کند. کشورهای اروپایی در این اعلام پایبندی به برجام از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند. ایران اعلام کرده که موشک‌های تولیدیش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد و از این رو فعالیت‌های موشکیش ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. در خبر دیگر، دولت آمریکا روز دوشنبه از اروپا خواست ایران را به خاطر برنامه موشک‌های بالستیکش هدف تحریم‌های شدید قرار دهد. این درخواست پس از آن مطرح شد که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده که به گفته او نقض قطعنامه 2231 در مورد برجام است. ایران چنین آزمایش را تایید یا تکذیب نکرده است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است آمریکا به قطعنامه استناد کرده که خود دیگران را به نقض آن یعنی خروج از برجام تشویق می کند. در خبری دیگر، رئیس قوه قضاییه ایران میگوید دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و مقام‌های قضایی کشور به علت تکبر در رفتار و گفتار جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به درخواست‌های مکرر وی برای دیدار پاسخ مثبت ندادند. صادق لاریجانی افزوده که جرمی هانت قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دو تابعیت‌ها خودداری کنید. اشاره وی به بازداشت و حبس نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز است که سال 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به اتهام مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم به 5 حبس محکوم شده است. با درخواست جرمی هان در سفر اخیر خود به تهران برای دیدار با زاغری مخالفت شد، اما وی توانست به طور خصوصی با دختر نازنین زاغری و برادر وی دیدار کند. وزیر خارجه بریتانیا گفته است اگر سیاست ایران این باشد که از بازداشت دو تابعیت ها به عنوان اهرام فشار دیپلماتیک استفاده کند، چون این روی کردی برای تهران هزینه خواهد داشت. گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه و در 24 روز اعتصابشان در اهواز راهپیمایی کردند و در مقابل مراکز دولتی و همچنین دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان تجمع کردند. بر اساس گزارش ها کارگران معترض که از 18 روز پیش اعتراض خود را به بیرون از گروه ملی صنعتی فولاد ایران کشانده اند، در کنار شعارهای اعتراضی خود از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم انتقاد کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود. آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما به آدرس radiofardo.com دنبال کنید. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یک یک استاد رشته جمعیت شناسی که در ایران بازداشت شده اکنون با اتهام امنیتی روبروست.
ما دچار تضاد علم با اراده حاکمیت هستیم.
نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه آمریکا قرار است در بروکسل دیدار کنند.
دقت موشک‌های حزب الله داره افزایش پیدا می‌کنه. این از کمک سپاه پاسداران و تکنولوژی ایرانی هستش.
و گرجستان از ورود ده‌ها ایرانی به آن کشور جلوگیری کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر در این مجله نیم ساعت شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است امروز دوشنبه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بروکسل دیدار کند. در حالی که جزئیات چندانی درباره محورهای این گفتگو منتشر نشده، برخی کارشناسان بر این باورند که نخست وزیر اسرائیل در پی جلب موافقت آمریکا برای رویاروی نظامی با حزب الله لبنان است. در این باره پیشتر گفتگویی داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و ابتدا درباره اهمیت این دیدار پرسیدم.
نقطه‌ای که روش آقای نتانیاهو تمرکز خواهد کرد در دیدارش با آقای پومپئو، افزایش قدرت نظامی حزب الله لبنان با کمک از جمهوری اسلامی خواهد بود. در اسرائیل الان دو نگرانی وجود داره. اول اینکه الان دقت موشک‌های حزب الله داره افزایش پیدا می‌کنه، این از کمک سپاه پاسداران و تکنولوژی ایرانی هستش. و دوم اینکه الان در اسرائیل نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی ایران که قبلا از سوریه استفاده می‌کرد برای انتقال اسلحه به حزب الله، الان داره مستقیما از فرودگاه بیروت استفاده می‌کنه، هواپیما رو دارن می‌فرستن اونجا برای انتقال اسلحه. و این برای اسرائیل واقعا یک پدیده نگران کننده دیگه هستش، چون معنیش احتمالش هستش که معنیش خواهد بود که اسرائیل به حزب الله وارد جنگ میشه برای جلوگیری از این پدیده.
آقای جاودانفر، به نظر شما پیامد دیدار بین مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو چه خواهد بود، هم برای ایران و هم برای لبنان؟
بستگی داره که نتایج این ملاقات چه خواهد بود. به نظر میاد که آقای نتانیاهو میخواد از آقای ترامپ چراغ سبز بگیره. اگه چراغ سبز نگرفت، حتی چراغ زرد برای یک حمله احتمالی به مواضع حزب الله در لبنان. ببینید، در اسرائیل چپ یا راست همه متحد هستند در این نگرانی که از افزایش قدرت موشکی حزب الله وجود داره و احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو داره برنامه‌ریزی میکنه که جلوی این پدیده رو بگیره و جلوی افزایش قدرت موشکی حزب الله رو بگیره و میخواد ببینید آیا آقای ترامپ از او حمایت خواهد کرد یا اینکه حداقل جلوی اون رو نخواهد گرفت. و این بستگی داره. اگه این واقعا آقای نتانیاهو بتونه حتی چراغ زرد بگیره، به نظر من احتمال اینکه اسرائیل و حزب الله وارد روی مستقیم بشن افزایش پیدا خواهد کرد.
توضیحات مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت تعدادی از فعالان حوزه جمعیت شناسی، یک وکیل دادگستری خبر داد که میمنت حسینی چاوشی، دو تابعیتی ایرانی و استرالیایی و استاد جمعیت شناسی و پژوهشگر در دانشگاه ملبورن استرالیا به تازگی بازداشت شده. محمود بهزادی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلونا ضمن اعلام این خبر گفت که او به وکیل دسترسی ندارد. به گفته آقای بهزادی، بر اساس روال جدید، افراد بازداشت شده با اتهام امنیتی باید در زمان بازداشت وکیلی را از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه انتخاب کنند و خانم حسینی تاکنون از بین این افراد هیچ وکیلی انتخاب نکرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
این بار هم خبر را نه مقامات رسمی کشور، که روزنامه کیهان اعلام کرد. میمه یک جمعیت شناس دو تابعیتی بازداشت شده است. چند روز بعد نصرالله پژمانفر، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، با دفاع از این بازداشت‌ها مدعی شد که این افراد سیاست‌ها و آمار جمعیتی را دستکاری کرده و به شخصیت‌های تراز اول نظام ارائه می‌کردند. این دور از بازداشت‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که همچنان پرونده‌های گروهی از فعالان محیط زیست در حال بررسی است و اتهام فساد فی‌الارض برای آنها مطرح شده است. اما چرا حالا پای جمعیت شناسان به میان کشیده شده است؟ مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، پاسخ می‌دهد.
مسئله اساساً حتی فراتر از مسئله جامعه شناسی است. ببینید، ما دچار تضاد علم با اراده حاکمیت هستیم، شاهد تضاد کارشناسی با منویات رهبری هستیم. دو دهه قبل حاکمیت میگفت اکثریت مردم مخالف رابطه با آمریکا هستند. چند تا جامعه شناسی نظرسنجی کردن، پیمایش اجتماعی کردن، نشون دادن اکثریت مردم موافق مذاکره با آمریکا هستند. جنجالی به پا شد، اونها رو بازداشت کردن، گفتن پرونده نظرسازی. همین اخیراً پرونده فعالان محیط زیست رو دیدیم. چند سال پیش اگر خاطرتون باشه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارشناسانی بودند که سیاست‌های کلی حکومت در مبارزه با مواد مخدر رو به چالش میکشیدن، مسئله اعدام‌ها رو به چالش میکشیدن، اونها رو حتی بازداشت کردن. حاکمیت مدت هاست با علوم انسانی مشکل داره، مدت هاست با بررسی‌های کارشناسی مشکل داره و هرگاه این بررسی‌های کارشناسی به تضاد جدی با منویات رهبری جمهوری اسلامی برسه، طبیعی است که با اون کارشناس برخورد می‌کنه.
پس از اعلام نامه میمنت حسینی چاوشی به عنوان یکی از متهمان پرونده جمعیت شناسی از میان اعضای دولت، تنها حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر کرد. او در توییتی کنایه‌آمیز نوشته بود: اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط زیست کافی است. رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حالی به این بازداشت واکنش نشان داده که میمنت حسینی چاوشی و همکارانش از جمله محمد جلال عباسی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، در سال 96 یکی از مهمترین گزارش‌های خود را برای این مرکز تهیه کرده بودند. بنابر تحقیقات خانم چاوشی، میزان باروری کل در ایران در سال 1385 به حدود 1.9% و در سال 1390 به 1.8% کاهش یافته، اما برخی آن را پایین‌تر از سطح واقعی، یعنی در حدود 1.5 و حتی 1.3% برآورد کردند که به گفته خانم چاوشی غیر واقعی بود. همزمان اما رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد نرخ رشد جمعیت کشور کاهشی است و 3.4% به 1.2% تقلیل یافته است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، به تفاوت آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید:
بحث جمعیتی در ایران در 15 سال اخیر به جای اینکه در حد یک بحث آکادمیک و چالشی اجتماعی در ایران مطرح بشه، بیشتر به صورت بحث ایدئولوژیک مطرح شده. یعنی ما از این طرف گروه‌های جامعه شناسی داریم که سعی می‌کنن با واقعیت‌های جامعه ایران تحلیل بکنن و یه تصویری از جمعیت ایران ارائه بدن و کاهش اون در سال‌های اخیر که نزدیک به واقعیت‌های اجتماعی است، و گروه‌های دیگه‌ای بیشتر فکر می‌کنن جامعه ایران با اون گونه که اونها میخوان باید باشه، بنابراین باید همه چیز سمت پیدا بکنه به طرف جامعه ایدئال اونها. ولی خب بین این جامعه واقعی و اون جامعه‌ای که باید باشه این تفاوت وجود داره و پذیرش این تفاوت برای بعضی ها مشکله، و از همینجا هم در واقع درگیری با جمعیت شناسا در سالهای اخیر زیاد شده و اون چیز اتفاقی که افتاده، من فکر میکنم نقطه اوج این بحران هست بین نگاه دانشگاهی و آکادمیک به مسئله جمعیت و نگاه ایدئولوژی.
با اینکه رسانه‌ها در ایران بر دو تابعیتی بودن خانم چاوشی تاکید کرده‌اند، اما سعید پیوندی معتقد است بیش از دو تابعیتی بودن، موضوع تفاوت‌های بنیادین تحقیقاتی و آموزشی سبب ایجاد اختلاف دیدگاه‌ها شده است.
ببینید، وقتی شما استاد دانشگاه خارجی هستید، بیشتر با ضوابط و معیار آکادمیک اون کشورها کار میکنید، برای اینکه یه وجدان آکادمیک وجود داره که شما رو وادار میکنه که به عنوان یک محقق در واقع اون چیزی که پیدا میکنید در موردش حرف بزنید و نه اون چیزی که به شما گفته میشه یا تحت فشار بعضی از واقعیت‌ها رو وارونه جلوه بدین. اون چیزی که من فکر میکنم که خیلی به مذاق مسئولین خوش نمیاد، برای اینکه در ایران این فشارها باعث میشه که خیلی از شخصیت‌های آکادمیک ما حتی ناچار بشن خیلی موقع سکوت بکنن یا به طور کامل در مقابل واقعیت‌های اجتماعی همون گونه که هست صحبت نکنن. این نگاهی که وجود داره در حقیقت نگاه امنیتی به چیزهای بسیار پیش پا افتاده و عادیه که هر روز در کارهای دانشگاهی در تمام دنیا پیش میاد، ولی برای مسئولای ایران تبدیل میشه به یه مسئله متاسفانه امنیتی.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1392 موضع‌گیری های سالهای پیشین خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست های کلی جمعیت را به سه قوه ابلاغ کرد. سیاست هایی که بر اساس ایده کاهش رشد جمعیت تدوین شده و با آمار ارائه شده از سوی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری همخوانی ندارد. مهدی مهدوی آزاد در مورد این سیاست ها میگوید:
ببینید، مسئله به یک تناقض ذاتی، به یک پارادوکس لامتناهی رسیده. حاکمیت چون نمیتونه بپذیره که اساسا نگاهش به پدیده ها اشتباهه، به این خاطر که اگر بپذیره خودش رو زیر سوال میبره، دنبال بهانه میگرده. یک زمانی آقای خامنه ای میآید میگوید که به مدارس زبان انگلیسی آموزش ندهید، مدت دیگری میگوید که علوم انسانی باعث بیدینی میشه. شهریور 88 حتی گفت تحصیل 2 میلیون دانشجو در حوزه علوم انسانی مسئله نگرانی است. یک زمانی میگویند دانشگاه ها رو اسلامی کنید، یک زمانی میگویند شبکه های مجازی رو ببندید، سراغ اخراج اساتید میرن، سراغ سینما میرن. حاکمیت چون نمیخواهد بپذیرد که این سیاست های فرهنگی تمامیت خواهانه و این سیاست های تحکمی اجتماعی به جواب نمیرسه، دچار پارادوکس ابدی است، سراغ بهانه میگرده و نفوذ و دوتابعیتی و اینجور مسائلی که میبینیم بهانه های حاکمیت هست.
به نوشته خبرگزاری فارس، یکی از دلایل بازداشت جمعیت شناسان در ایران مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت بوده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ایرانی‌ها برای سفرهای برون مرزی بدون ویزا یا روادید گزینه‌های زیادی ندارند. یکی از این گزینه‌ها گرجستان است که در سال‌های اخیر هزاران ایرانی برای تفریح راهی این کشور شدند و برخی از ایرانی‌ها هم این کشور را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کردند. اما رسانه‌های ایرانی می‌گویند اخیراً از ورود برخی ایرانی‌ها به گرجستان جلوگیری می‌شود و در این زمینه گمانه‌زنی‌هایی هم کردند. اما رادیو فردا به آماری دست یافته که نشان می‌دهد این ممانعت از ورود تنها شامل شهروندان ایران نمی‌شود. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
افزایش تعداد آمار ایرانیانی که از ورود آنها به گرجستان جلوگیری شده موجب واکنش سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس شده است. سفارت ایران میگوید در حال پیگیری این موضوع از مسیرهای دیپلماتیک است. این واکنش همزمان شده با گزارشی از سوی یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا در ایران که روز یکشنبه گزارش داد روز جمعه از ورود 18 نفر از ایرانیان که با پرواز قشم ایر به تفلیس رفته بودند جلوگیری شده است. ایرانی‌ها برای ورود به گرجستان نیاز به ویزا ندارند و همین امر این کشور را به یکی از مقاصد مهم گردشگری تبدیل کرده است. اما آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد، افسران پلیس گرجستان در صف ورود به فرودگاه برخی از افراد را به صورت تصادفی انتخاب گذرنامه آنها را گرفته و آنها را به اتاق بازجویی می‌برند و بعد از سوال و جواب و بدون اینکه به مدارک همراه شخص نگاهی بیاندازند به او اطلاع می‌دهند که نمی‌تواند وارد شود و باید به ایران بازگردد. یکی از کسانی که روز جمعه گذشته نتوانسته وارد تفلیس شود، یکی از هنرمندان موسیقی زیرزمینی در ایران است. کلوب موسیقی تکوارزه که میزبان این فرد که با نام هنری آهو فعالیت می کند بوده، کاغذی را که در زمان ممانعت از ورود او به تفلیس به او داده شده منتشر کرده است. در مدرک منتشر شده آمده که فرد اطلاعات در زمینه سفر و یا مدارک لازم را ارائه نداده و یا مدارک اشتباه ارائه داده است. دیگر موضوعی که درباره ورود مسافران ایرانی مورد توجه خبرگزاری فارس قرار گرفته، اقدام به بازرسی بدنی مسافران زن ایرانی در آنچه بالاترین سطح توصیف شده بوده است که فارس میگوید این تفتیش به بهانه به گفته این خبرگزاری واهی همراه داشتن مواد مخدر انجام می شود. این در حالی است که در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت ایرانی‌های مقیم گرجستان در ارتباط با قاچاق مواد مخدر منتشر شده و در تازه‌ترین مورد آن 9 آذر ماه وزارت کشور گرجستان از بازداشت 6 ایرانی در فرودگاه تفلیس خبر داد که بنابر بیانیه این وزارتخانه از آنها 1.5 کیلو ماده مخدر هروئین کشف شده است. مقام‌های مرزی گرجستان دلایل اعطای اجازه ورود به این کشور یا ممانعت از آن را اعلام نمی‌کنند و درباره آن نیز اظهار نظر نمی‌کنند. اما آماری که مسئولان مرزی گرجستان در اختیار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گذاشتند نشان می‌دهد که ممانعت از ورود تنها مختص شهروندان ایرانی نیست. بنابراین آمار از آغاز سال جاری میلادی از ورود بیش از 12,000 نفر به گرجستان ممانعت شده است. در صدر این فهرست مسافران ایرانی هستند که از ورود 1949 نفر آنها جلوگیری شده است. پس از ایران شهروندان هند که تعداد زیادی از آنها برای تحصیل یا کار به گرجستان می روند با 1410 مورد بیشترین آمار ممانعت از ورود را داشتند. روسیه، سوریه و پاکستان در رده های بعدی این جدول قرار دارند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنوید در باره اخبار تازه مبنی بر ممانعت از ورود شهروندان ایرانی به گرجستان. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
در زمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر فقید تقریبا هیچ جای دنیا برای ایرانیان ویزا نمیخواست. اگر آمریکایی هم میخواست ویزا رو میدادند. امروز نه تنها خونه خداشون هم رامون نمیدن، گرجستان هم بچه ها رو دپورت میکنه. یعنی آفرین آخونده، آفرین، آفرین. درود بر ملت غیور و همیشه در صحنه ایران.
علی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، اصلا مگه تو چقدر میخوای عمر بکنی که دست به هر کاری میزنی تا این حکومتت همینجوری پابرجا باشه؟ یه روز درابیش گنوادیری دار و دستای تبهکارت میرن میگی بگیر ببر راه میدازن، یه روز میرن نمیدونم نوکشان مسیحی رو بگیر ببر راه میدازن، یه روز میرن کارگران بیچاره رو چیز میکنن، یه روز معلم‌ها رو. دیروز پیروزم که عوامل نفوذی افزایش جمعیت، اصلا یه اتهام خنده‌داری، یه دانشمند گرفتی دستگیر کردی که جمعیت مثلا کم نشه زیاد بشه که چی آخه؟
خامنه‌ای، 40 سال لجاجت تو و عمال تو باعث نابودی کشور و ملیت ایرانی بی ارزش شدن پول و پاسپورت ایران شد. کشوری که تا 40-50 سال پیش وجود نداشت امروز باید پاسپورتش اولین پاسپورت دنیا باشه و جشن بگیره. شما حاکمان بی لیاقت و بی کفایت و دزد و خیانتکار دشمنی با دنیا رو اینقدر کش ندید. به جای اینکه نظرتون به بعضیا نزدیک باشه، نظرتون رو با دنیا نزدیک بکنید. شما برای نابودی ایران رکورد زدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
در گرامی داشته روز 12 آذر برابر با 20 سالگرد قتل محمد مختاری، نویسنده، شاعر و مترجم، ناصر رحمانی نژاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، با بهره‌گیری از آثار محمد مختاری نمایشنامه مستندی به صحنه برده که میان گور و ماه نام گرفته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
11 روز پس از کشته شدن داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در خانه اشان در اول آذر ماه سال 77، محمد مختاری، شاعر، نویسنده و مترجم، هم به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید. محمد مختاری در آن موقع 56 سال داشت. در گرامی داشته یاد و خاطره محمد مختاری، ناصر رحمانی نژاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، با بهره‌گیری از گفته‌ها، نوشته‌ها و اشعار این هنرمند، نمایشنامه مستندی بر صحنه اجرا کرده که میان گور و ماه نام گرفته. این نمایش پس از اجرا در آمریکا و کانادا به فیلمی بدل شده و تاکنون در شماری از جشنواره‌ها و کانون‌های فرهنگی ایرانی‌ها در اروپا نشان داده شده. آقای رحمانی نژاد که به عنوان مهمان به جشنواره هفته پیش تئاتر ایرانی در شهر کلن دعوت شده بود، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری نمایش میان گور و ماه اینطور گفت:
سالهای سالی که من کوشش داشتم که جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده کار نمایشی یا خودم بنویسم و اجرا کنم یا نوشته‌ای پیدا بکنم و اجرا بکنم، که نهایتاً رسیدم به همین نمایشنامه میان گور و ما. راجع به زنده یاد محمد مختاری است، بخشش از گفته ها و اشعار خود محمد مختاری است، بخشش از گزارش هاست، گفتگوهای مختلف اینجا و اونجایی که درباره قتل محمد مختاری صورت گرفته. یعنی کوشش کردم چیز تخیلی وجود نداشته باشه، اساس داستان مستنده اما در قالب یک کار تئاتری و هنری و نه یک کار مستند خشک گزارشی.
ناصر رحمانی نژاد در نمایشنامه مستند میان گور و ماه در نقش محمد مختاری ظاهر شده که از گور خود برمیخیزد و مروری میکند بر وقایعی از آغاز انقلاب اسلامی در ایران تا پیش از قتلش.
بارها با خودم فکر کردم آیا بهتر نبود که توصیه دوستان رو قبول میکردم و همون اولین روزهای بگیر و ببند عطای وطن رو به لغاش میبخشیدم و راهی خارج میشدم. همون روزها که یورش به آزادی خواهان شروع شد و هر روز ده ها نفر از آزادی خواهان رو سینه دیوار میگذاشتن و ترس و وحشت مردم رو فلج کرده بود. مادرها و خواهرها کتاب‌ها و نشریات فرزندان و برادرانشون رو آتش می‌زدن یا به بیرون شهر می‌بردن تا گم و گورشون کنند.
علاوه بر نمایشنامه میان گور و ماه، ناصر رحمانی نژاد نزدیک به 20 اثر نمایشی در کارنامه دارد که یکی از آنها قلب من وطن من نام دارد که تاکنون به دو زبان فرانسه و انگلیسی اجرا شده. این هنرمند در حال حاضر سرگرم نوشتن نمایشنامه است با نام تئاتر در زندان. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پایان بخش این مجله برنامه هفتگی ملاقات میشیم. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن سنندج که طی 10 سال اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. او آخرین بار 9 آبان ماه در پی احضار به اجرای احکام دادگستری سنندج بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان این شهر منتقل شد. ذبیح الله رؤوفی 69 سال دارد و به تحمل 1 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان میناب محکوم شده، به اتهامی که طی سالهای اخیر در پرونده تعداد زیادی از بهائیان مطرح شده است: تبلیغ علیه نظام و ترویج آیین بهائی. او پیشتر در سال 88 هم بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس در شهرستان توی سرکان تبدیل شد. آقای رؤوفی دوران حبس خود را در زندان این شهرستان گذراند و پس از پایان محکومیتش آزاد شد. اما مجدداً 17 شهریور ماه سال 94 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. این شهروند بهایی پس از 1 هفته با وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت 1 هفته‌ای به تشکیل پرونده‌ای برای او در شعبه 2 دادگاه انقلاب سنندج منجر شد و حکم 1 سال زندان که عیناً به تایید شعبه 4 دادگاه تجدید نظر کردستان هم رسید. اتهام ذبیح الله رؤوفی تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بهائیت عنوان شد و او با وجود دفاعیات وکیل مدافعش در دادگاه محکوم شناخته شد. اما ذبیح الله رؤوفی تنها عضو خانواده رؤوفی نیست که طی سالهای اخیر بازداشت و محکوم شده.
پروانه رحمانی همسر او هم در سال 94 بازداشت و به اتهامی مشابه به یک سال زندان محکوم شد و همکنون در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر است. فرزند او سما رعوفی هم بارها احضار و بازجویی شده است. ذبیح الله رعوفی پدر خانواده 9 آبان ماه به زندان رفت برای گذراندن محکومیتی یک ساله. او باید تا 70 سالگی روزگار خود را در زندان سپری کند.
با برنامه هفتگی ملاقات به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.